در ساعت 22 به وقت تهران در مجله شبانگاهی رادیو فردا از پراگ با من هستید. امروز پنج شنبه 30 مرداد 1399. مرتاد قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب مثل همیشه مجموعی از خبرها و تحلیلها و گزارشها رو خواهیم داشت در ارتباط با خبرهای مختلف که در پیش روی ماست، از درخواست آمریکا از سازمان ملل برای فعالسازی مکانیزم ماشه تا با پسنشینی رئیس بنیاد مستضعفان از افشاگری های مختصری که کرده بود و همینطور تا بررسی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که اسناد مصطفی میرسلیم رو معتبر ندونست و مطالب دیگری که در پی خواهم گفت. اما پیش از این که فهرست کامل مطالب این مجله رو برای شما قرائت بکنم، ابتدا با همکارم کیان معنوی همراه میشیم، مروری میکنیم بر آخرین خبرها. چند دقیقه بعد برمیگردیم به مجله. کیان
درود بر شما. با اعلام تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران در روز پنجشنبه، آمار جانباختگان از مرز 20,000 نفر گذشت. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 139 نفر دیگر از بیماران جان خود را از دست دادند. با افزوده شدن حدود 2300 نفر به تعداد مبتلایان، آمار کل مبتلایان نیز به بیش از 352 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی ارائه شده از طرف وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست. دولت آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر درخواست بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. به گزارش اسوسییتد پرس، با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه به نیویورک سفر کند تا در دیدار با رئیس دوره‌ای شورای امنیت درخواست فعالسازی مکانیزم ماشه و در نتیجه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رسما ارائه کند.
Today I'm directing the Secretary of State Mike Pompeo to notify the UN Security Council that the United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran. It's a snapback.
در این باره دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفته بود که کشورش به بازگشت تحریم‌های معلق شده سازمان ملل علیه ایران مصمم است. مکانیزم ماشه سازوکاری پیشبینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در تخطی ایران از تعهداتش بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است درخواست کنند. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه تصویر بیانیه تاریخی از این سازمان را منتشر کرد که از اطلاع مقامات جمهوری اسلامی از وقوع اعدام‌های گسترده سال 68 در ایران حکایت دارد. بنابر برخی از برآوردها گفته می‌شود که در تابستان سال 1367 چند هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شوند. محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر تخریب برخی از گروه‌های جمعی قربانیان این اعدام‌ها در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها مطرح شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که یک کشتی اماراتی به خاطر تردد غیرقانونی در آب‌های ایران توقیف شده است. این وزارتخانه روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد در همان روزی که کشتی اماراتی توقیف شد، نیروهای مرزبانی امارات با شلیک به دو ماهیگیر ایرانی آنها را کشتند. وبسایت وزارت خارجه ایران در این گزارش گفته است در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات متحده عربی، چند لنج صیادی ایران در روز 27 مرداد و توقیف یکی از آنها در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شد، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است. تهران با محکوم کردن آنچه تعرض گارد ساحلی امارات علیه شناورهای صیادی ایران خوانده، مسئولیت این اقدام غیرقانونی و خارج از رویه جاری بین گاردهای ساحلی دو کشور را متوجه دولت امارات متحده عربی دانسته است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود و آخرین خبرها که از او شنیدیم. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا هم میتونید همین خبرها به اضافه گزارش‌های تفصیلی تر و مطالب متنوعی رو که همکارانم در وبسایت ما آماده کردند رو ببینید و هر لحظه به روز باشید درباره خبرها و گزارش‌های وبسایت رادیو فردا. اما در ادامه در این مجله شبانگاه من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. ایالات متحده امروز درخواست فعالسازی مکانیزم ماشه و در نتیجه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو رسماً به سازمان ملل ارائه می‌کنه. رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان هم بابت افشای برخی اطلاعات مربوط به فساد و رانت‌خواری مقام‌های حکومت عذرخواهی کرد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعلام کرد اسناد مصطفی میرسلیم قانع کننده نیست. انتخابات بلاروس و تحولات این کشور پس از ادامه اعتراضات گسترده مردم به انتخابات. سرنوشت پرآب چشم و دردناک جنگل‌های هیرکانی میلیون‌ها ساله ایران محرم و تجمعاتش و پیچیده شدن اوضاع به رغم آمار بسیار بالای شیوع ویروس کرونا و مطالب دیگر موضوع گزارش‌های این مجله خواهد بود که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه و چین هشدار داد که درخواست واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای استفاده از مکانیزم ماشه و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران را نادیده نگیرند. مفصل این گزارش رو بشنوید از همکارم سمیرا قرایی.
آمریکا در پیان است تا فرایند مناقشه برانگیز ماشه را روز پنجشنبه علیه ایران فعال کند و تحریم‌های سازمان ملل متحد را به شکل کلی بازگرداند. در سال 2015 توافق میان 5 عضو اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان با ایران اتفاق افتاد. در آن زمان مقرر شد که اگر ایران دست از توسعه و گسترش برنامه هسته‌ای به منظور تولید سلاح بردارد، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران همگی برداشته شوند. ایران موافقت کرد و تحریم ها برداشته شد. این توافق بعدتر به شکلی گمنام به تایید اعضای شورای امنیت رسید و تحت نام قطعنامه 2231 ثبت شد. یکی از موارد قید شده در قطعنامه 2231 پایان تحریم تسلیحاتی ایران به شرط پایبندی به تعهدات هسته‌ای بود. در قطعنامه آمده است که این تحریم ها روز 18 اکتبر به پایان خواهند رسید. هفته گذشته آمریکا تلاش کرد تا با تصویب قطعنامه این تحریم ها را تمدید کند که موفق نشد و پس از آن به سراغ فعال کردن مکانیزم ماشه رفت و این امر توسط وزیر خارجه آمریکا رسما به شورای امنیت ابلاغ شده. رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا:
طرحی که آمریکا در پیش گرفته طرحی است که پیچیده است و از نظر حقوقی قابل تفسیر. شورای امنیت بهانه‌ای رو مطرح کرده که در صورت عمل کردن واقعی به مسئولیتاش به عنوان حافظ صلح درست در تقابل با فلسفه وجودی شورای امنیت حرکت میکنه. در حقیقت کسی برنده این بازی نخواهد بود. برنده بازی کسانی هستند که همچنان در منطقه آتش خشم میکارند و به هر حال اون چی که هست ترور درور میکنند. جمهوری اسلامی تا تعیین تکلیف بعدی سرنشین بعدی کاخ سفید به دنبال مذاکره نخواهد بود. در ماه اکتبر رئیس دوره‌ای شورای امنیت روسیه است که این وضعیت رو اگر حل نشده باشه میتونه بغرنج‌تر بکنه و اگر آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی آماده گفتگو میشه این بحث انگیزه، ولی باید دید که ترکیب دولت ترامپ در صورت پیروز شدن چه خواهد بود. به نظر من در صورت پیروز شدن آقای ترامپ دیگه نیاز به رأی بعدی نداره و برخوردش با جمهوری اسلامی همون برخوردی خواهد بود که آقای ریگان در ارتباط با اتحاد شوروی سابق داشت.
اما مکانیزم ماشه در زمان انعقاد توافق میان ایران و 5+1 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بندی گنجانده شد که اجازه میداد در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات اتمی تحریم ها بازگردانده شوند. آن زمان دولت اوباما به این فکر کرده بود که در صورت بروز مناقشه و اختلاف چین یا روسیه هر گونه شکایت و بازگرداندن تحریم ها آنها را وتو کنند. پس در آن بند ذکر شد که هیچ عضوی حق وتو ندارد. بر اساس قطعنامه 2231 تمامی اعضای برجام می توانند در صورتی که عضوی به شکلی روشن و قابل توجه تعهدات خود را نقض کند، شکایتنامه ای را تقدیم شورای امنیت کنند. بعد از تقدیم شکایتنامه، اعضای شورا 30 روز فرصت دارند تا قطعنامه دیگری روی آن بیاورند تا لغو تحریم ها را تمدید کند. اما نکته حقوقی اینجاست که یکی از 5 عضو اصلی می تواند قطعنامه دوم که روی شکایتنامه تنظیم شده را وتو کند. مثلا در اینجا آمریکا می تواند تقاضای تمدید لغو تحریم ها را وتو کند. در نتیجه همچنان مکانیزم ماشه فعال خواهد بود. اگرچه بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا همگی معتقدند آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست، اما آمریکا این گونه فکر نمی‌کند. معتقد است برجام را امضا کرده و برجام همچنان پا برجاست. پس آمریکا عضوی از برجام است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا:
ما الان با یک وضعیت پیچیده مواجهیم. واقعاً به لحاظ حقوقی یک وضعیت خاصی به وجود اومده. هر دو طرف استدلال‌هاشون به یک معنا قابل اعتنا هست و یک وضعیت شفاف و روشن نیست که به نظر گرفته بشه یک طرف کاملا استدلالش درسته و طرف مقابل خطا است. از ابتدا هم یک ابهامی وجود داشت همیشه، یعنی یک حالت به اصطلاح موجودیت دوگانه و دوزیستی داشت که یک طرف قطعنامه شورای امنیت بود، یک طرف معاهده برجام که خارج از فاز کارهای بین‌المللی، فقط یک توافق چند کشور با هم دیگه بود. بنابراین همه این ابهامات باعث میشه که ما یک وضعیت نامشخصی مواجه باشیم. ولی اولویت جمهوری اسلامی این هست که مکانیزم ماشه فعال نشه. همه تلاششون میکنه به نظر من، ولی اگر فقط طبیعتاً دیگه به شکل کامل از برجام خارج بشه.
اما از صبح روز جمعه روشن نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و با فعال شدن مکانیزم ماشه برای نخستین بار شورای امنیت وارد فازی ناشناخته و تازه می شود که پیش بینی نتیجه آن آسان نیست.
سمیرا قرایی گزارش میداد. دولت آمریکا قرار است تا ساعتی دیگه درخواست خودش رو برای بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بده. این موضوع رو ادامه خواهیم داد با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. به نظر میاد با به چالش کشیده شدن اولین مسئله، یعنی این که آیا آمریکا اساساً الان عضو برجام هست یا خیر، که صلاحیت ارائه چنین درخواستی رو به شورای امنیت بده از سوی چین، روسیه و همینطور سایر قدرت‌های اروپایی، موضوع خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر میاد.
دقیقاً درسته. خب به اصطلاح اون کسی که می‌خواست نوعی برجام رو معلق بکنه، تحریم‌ها رو دوباره برگردونه، عمدتاً طبق اون پیشبینی هایی که شده بود باید از طریق برجام عمل میکرد و بر اساس بند 36 و 37 برجام شکایتی میکرد به یک کمیسیونی که در این مثلا توافقنامه پیشبینی شده، بعد مثلا کنفرانس وزرای خارجه ارجاع داده میشد و یه مراحلی رو طی میکرد که بعد از 35 روز نهایتاً اون شکایت میتونست اگر شاکی راضی نباشه به سر شورای امنیت در بیاره. منتها خب با توجه به خروج آمریکا از برجام، اصولا آمریکایی‌ها لزومی نمی‌بینند که این مراحل رو طی کنند. استناد می‌کنند باز به بندهایی در درون قطعنامه 2231 که اونجا هم راجع به اینکه یک عضوی که شاکی هستش و به اصطلاح البته اشاره می‌کنه که میگه باید اون کشوری که نقض کرده عمل غیر قابل قبولی ازش سرزده باشه، که البته خب مبهمه، معلوم نیست که این چجوری میشه تفسیرش کرد. یعنی ایران باید یک کاری کرده باشه که نقض فاحش به اصطلاح این توافقات باشه.
اینو به هر حال قدرت‌های اروپایی که دست کم میدونیم قبول ندارن.
قدرت‌های اروپایی تا حدودی میشه گفت که اونا هم وضعیت نظرات شناوری داشتن، حداقل در مورد نقض اصطلاح همکاری با آژانس. میدونیم که اخیراً خب مناقشه بالا گرفت، اروپایی‌ها قطعنامه بردن و به نوعی ایران به خصوص این اواخر یه مقداری در رابطه با همکاریش با آژانس اروپایی‌ها مشکل گرفته بودن و در همین رابطه با آمریکایی‌ها هم همراه شدن تا حدودی برای اعلام فشار بر ایران. ولی مجموعاً اونها هم همچنان نقض اساسی رو متوجه به هر صورت برجام نمیدونن. هم به همین دلیل هم آمریکایی الان متوسل شدن به بند 10 و 11 خود قطعنامه 231 که اونجا هم به نوعی میشه تفسیرش کرد که آمریکایی‌ها این میتونن مستقیما به شورا ببرن، همونطوری که حالا آقای پومپئو داره میره به نیویورک و این کار رو بکنه. و خب از امروز به نوعی 30 روز شورای امنیت فرصت داره که بپردازه که آیا میخواد این شکایت نامه رو پس بزنه. قطعنامه میارن که دائره بر تمدید به اصطلاح قطع تحریم ها باشه یا نه اونها همچین کاری رو نخواهند کرد، که خب میشه صحبت کرد که الان اروپایی ها و کشورهای دیگه چه مکانیزمی رو در پیش خواهند گرفت.
اصلا شما فرض بگیرید که اینها الان مخالفت کنن با همینطور که تا الان کردن با این تقاضای آمریکا از شورای امنیت و استدلال های آمریکا رو نپذیرند. به هر حال آمریکا اینقدر قدرت دارد از نظر اقتصادی یا نفوذ که خودش رأساً وارد عمل بشه، مکانیزم ماشه رو در عمل اجرا بکنه و به نظر هم نمیاد قدرت های اروپایی خیلی مقاومتی بکنن در چنین مواردی که فشار آمریکا خیلی زیاده. نظر شما چیه؟
درسته، یعنی الان دو تا مثلا گزینه پیش رو هستش. یکی اینه که ظرف این 30 روز هر سال اروپایی ها مذاکرات فشرده ای رو پشت پرده دوباره از سر بگیرن، به نوعی برخی اجماعها و سازشها و توافقات و امتیازها رو با واشنگتن صحبتش رو بکنند. یکی این مسئله است. یکی هم اینه که اصولا به این شکایتی که آمریکا کرده اعتنایی نکنند، اونم به این معنا که نه قطعنامه ای رو ارائه بکنند که تمدیدها هم تحریم ها همچنان معلق بمونه علیه آمریکا، یعنی و هیچ اعتنایی نکنن به این معنا که اگر تحریم ها رو هم آمریکا یا طبق تفسیر خودشون دوباره خواستن به تمام قطعنامه های قبلی رو احیا بکنن و تحریم ها احیا بشه، اروپایی ها، چین و روسیه توجهی نمی کنند. اینی که خب واقعا به لحاظ سیاسی میتونن همچین موضعی رو بگیرن، منتها همیشه این بحث بوده که ممکنه چین و روسیه با توجه به اینکه شرکت هاشون تا حدودی دولتی ان تبعیت بکنن از این نظرات دولتشون و اینجا و اونجا با ایران همکاری رو بکنن، ولی اروپایی ها نمیتونن تضمینی بدن که اگر با این خواست آمریکا با این رویه آمریکا مخالفت کردند و این شکایت رو بهش توجه نکردند و به نوعی بی‌اعتنا موندند، یعنی اینکه ما تحریم های آمریکا رو قبول نمی‌کنیم، اون موقع شرکت های اروپایی که به اصطلاح شرکت های خصوصی هستند با توجه به منافعی که دارن در همکاری با آمریکا تن بدن به این نظر اروپا. از این جهتش اروپایی‌ها هم در یک مخمصه گیر کردند. به نظر میاد وضعیت بسیار پیچیده‌ای ما ظرف این یک دو ماه آینده داریم و شاید و همه امیدها اینه که به این طرفن یا اون طرفن مسئله کشیده بشه به بعد از انتخابات آمریکا، شاید که ستون به ستون فرجی ایجاد بشه.
سپاسگزارم از حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که مهمان ما بود در این مجله شبانگاهی. اما به شنوندگان رادیو فردا یادآوری بکنم که در مجله نیمه شب که 2 ساعت و نیم دیگه رأس 12 شب به وقت تهران برگزار خواهد شد، ما همین موضوع رو در یک میزگردی بررسی خواهیم کرد با حضور کارشناسان حوزه سیاست بین الملل. تا اون ساعت هم احتمالاً آقای پومپئو گزارشی خواهد داد از دیدارش با دبیرکل سازمان ملل و همینطور احتمالاً اعضای شورای امنیت. فاما اظهار نظرهای پرویز فتاح موضوع گزارش بعدی ماست، رئیس سازمان مستضعفان. او درباره املاک این سازمان که در اختیار اشخاص و نهادهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایرانه واکنش‌های گسترده‌ای صحبت‌هایشون ایجاد کرد و شدت این واکنش‌ها به اندازه زیاد بود که باعث شد تا آقای فتاح رسماً در تلویزیون ایران در به صورت تصویری در واقع عذرخواهی بکنه از طریق خبرگزاری‌های مختلف. بابک غفوری آذر گزارش میده از همین موضوع.
کمتر از 2 هفته زمان لازم بود تا پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان بابت این صحبت‌هایش عذرخواهی کند.
یکی از مواردی که باز مطرح شد بحث مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدارس فرهنگ گرفته بودن در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده بنیاد نامه نگاری کرده با تخلیه میشد فرصت خواستن. اجارش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. چون الان همین مسئله رو ما با آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم، در ملک ما الان هستن با مجوز، در منطقه ولنجک حدود 1800 متر مربع جای بسیار خوبه، یه ملک خوب ما در جماران دست سپاه ولی امره.
آقای فتاح این صحبت‌ها را شامگاه شنبه 18 مرداد در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده بود. صحبت‌های غیر منتظره درباره املاکی که رئیس بنیاد مستضعفان می‌گفت متعلق به این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند و بیانشان موجی از واکنش‌ها را در پی داشت، از فضای مجازی و اظهار نظر کاربران مختلف گرفته تا کسانی که مورد اشاره پرویز فتاح بودند. تقریبا تمام افرادی که هدف حملات او بودند از جریان‌های مختلف سیاسی درون حکومت ایران به آقای فتاح پاسخ دادند، از محمود احمدی نژاد و معصومه ابتکار گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران و غلامعلی حداد عادل. پاسخهایی بعضن تند که بخش مشترک آنها اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران و اجازه از او برای استفاده از املاکی بود که آقای فتاح گفته بود متعلق به بنیاد مستضعفان است. یکی از آخرین واکنش‌ها به غلامعلی حداد عادل مشاور آیت الله خامنه‌ای و فرد نزدیک به او مربوط می‌شد. او در یک پیام ویدیویی ضمن انتقاد شدید از اظهارات پرویز فتاح، هدف آقای فتاح از این افشاگری‌ها را تبلیغاتی و کسب خوشنامی دانسته و گفته بود املاکی که در اختیار او قرار گرفته با مجوز و تأکید رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
آقای فتاح، بنده از شما می‌پرسم آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده‌اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال 1372 این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادن که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده اید.
یک روز بعد از انتشار صحبت‌های آقای حداد عادل، آقای فتاح باز هم در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران صحبت‌هایش را اشتباه، ناقص، غیر دقیق و اجحاف خواند و از آن عذرخواهی کرد.
این خطای بنده بود که اونجا خیلی کوتاه و تیتروار گفتم، فرصت باز کردن مسئله نبود. بعضا شاید اطلاعات بنده اصلا ناقص واقعا عنوان شد، یا خطای کلام بنده، یا یه جا من نتونستم جانب انصاف را رعایت کنم، یا غیر دقیق مثلا من بیان کردم. من اینجا با زرس قاطع عرض میکنم هیچ کدوم از این سازمان ها و اشخاص انصافا بینی و بین الله استفاده شخصی از این اموال نداشتن. اونا هم همکاری لازم رو با ما کردن، منتها به نتیجه نهایی نرسیده بود و بدین وسیله میخوام از همینجا از همه اون عزیزان که واقعا در حقشون اجحاف شد، میخوام در محضر خداوند متعال و مردم عزیز از ساحت همه اون بزرگواران، مخصوصا برادر عزیزم آقای دکتر حداد عادل، سرکار خانم ها، خانم ابتکار و مولا بردی و بقیه عزیزان و سازمان ها عذرخواهی بکنم، طلب حلالیت بکنم.
صحبت های پرویز فتاح ضمن آنکه بار دیگر موضوع امکانات حکومتی در اختیار افراد و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با اجازه رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرد، نگاه‌ها را هم متوجه نهاد بنیاد مستضعفان و املاک آن کرد، املاکی که عمدتاً مصادره‌ای هستند و بعد از انقلاب اسلامی از مالکانشان گرفته شدند. در همین حال اظهار نظرهای آقای فتاح شایبه احتمال قصد او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را هم مطرح کرد که به نظر می‌رسد واکنش ها به آن دست کم تا کنون احتمال حضور او در انتخابات سال آینده را کمرنگ کرده باشد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بابت اظهارات جنجالی و افشاگرانه خودش که درباره املاک مصادره‌ای در اختیار مقام های حکومت بود رسما عذرخواهی کرد. این موضوع رو ادامه میدیم با تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن فرانسه که همکنون به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوسته. خوش آمدید آقای رحمانی به این مجله. به نظر میاد که به همه اونهایی که پاسخ دادن به آقای پرویز فتاح از یک استدلال استفاده کردند، مجوز و اجازه رهبر جمهوری اسلامی رو داشتند. به گمان شما یا این تمسک به رهبر جمهوری اسلامی در شبه دار بودن تصاحب رانتی بیت المال اصلا تفاوتی هم ایجاد میکنه آقای رحمانی؟
ببینید در نظام فعلی جمهوری اسلامی آره تفاوت ایجاد میکنه، میشون الان شده بسیار سمبول حق باطل و با توجه به اون قراردادهایی که چیده شده جدا از هر قانونی، آقای خامنه ای الان پوشش همه کارها. ولی خب سوال برانگیز نحوه برخورد فتحاه، هجومش و تیراندازی به همه و اسبان تکشلی کرد، ولی بعد معذرت خواهیش انگار تیرا مشقی بود و تیرا رو پس گرفت. نظرم من بیشتر از این اختیارات آقای خامنه‌ای که خیلی عادی شد الان ظاهران و هم غیر قانونی هم غیر شهری و همه اینا از هم غیر ملی، ولی رفتار فتاحه. یعنی آقای فتاح چی فکر میکرد که ما تو تلویزیون این گونه صحبت کرد؟
خیلی‌ها گفتن که آقای فتاح در واقع هماهنگ شده این عمل رو کرده، نه احتمالاً هم با بیت هماهنگ بوده و یک شعاف تبلیغی، یک نمایش تبلیغاتی برای احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری آینده است، ولی به سرعت معلوم شد که چنین نیست. بعید نیست از یکی مثل فتاح که اینقدر نزدیک هست به هر حال به بیت و به سپاه پاسداران چنین رفتاری ازش سر بزنه برای این صحبت‌های افشاگرانه؟
ببینید دقت کنید، جمهوری اسلامی حزب نیست که کمیته مرکزی به افراد خط بده. افراد فعلا هیتری تایید رهبری نظام الان مشروعیت دارن. خب و اصلاح طلبان اصلا ردیف آخر چون زیاد مرتبطی آقای خامنه نیستن، من در اون سیستم های حزبیه که این همه هنگی صورت میگیره.
یعنی این تشخیص شخصی آقای فتاح بوده به نظر شما؟
بله بله، ببینید دلبری کردن تشخیص سطحی. آقای احمدی نژاد به جنگاه وارد شد و میدانست بین آقای خامنه ای و آقای هاشمی یک اختلافه. خب افرادی بودن جرأت نداشتن با وجودش نزدیک بودن به خامنه ای مثل آقای ولایتی به هیچ وقت به هاشمی حمله کنن. خب چون میگفتن هاشمی هم اون قدرت رو داره، یک نفر باید چیز میشه که ریسک پذیر باشه و بزنه به سیم آخر. احمدی نژاد نشان داده بود که این توانه داره که مثلا در سال 1976 بیاد تو دعوای دادگاه مطبوعات ایران فردا علی ایران فردا شکایت کنه. خب قبلجی قبلا استاندار بوده، مثل یه بسیجی ساده به اصطلاح. ببینید این آقای احمدی نژاد تشخیص داد و اون موقع خامنه ای نیاز داشت که هاشمی رو بزنه و تو انتخابات احمدی نژاد با زدن هاشمی یه مقدار سمت خود چه مشخص که توی جنایی رای آورد. خب آقای فتاح این دفعه حواسش نیست، تمام نهادهای زیر نظر رهبری زده بود و من همه رو میزنم میشکنم با آقای خامنه ای و مسئله شاید درست بشه. خب و راه برای ریاست جمهوری آماده بشه، ضمنی که الان میگن اصلاح طلب اصول گرا دیگه، تمام ماجرا دیگه، نوع اصلاح طلبی منم یه نوع انقلابی را بندازم به گونه ای. این ساختار جمهوری اسلامی نمیشه ساختار حزبی دید که کمیته مرکزی تصمیم میگیره. افراد با توجه به درک خودشان و اون میزان نزدیکی به رهبری برای خودشان جایی یاد میکنن، گاهی هم میزنن به کادان، گاهی هم خطا میکنن.
الان فکر میکنید آقای فتاح که تا با حال در یکی دو سال اخیر خیلی در جناح اصولگرایان و به اصطلاح کسانی که خودشونو ارزشی معرفی میکنند به عنوان یکی از شانس‌های آینده انتخابات ریاست جمهوری بین کسانی که میگن ما عدالت خواهیم، اصولگراییم، بین اینها بود، آیا فکر میکنید با این وضعیتی که پیش آمده و تقریبا بسیار هم آشکاره چه چیزی پیش آمد، وضعیتش ضعیف نشد به گمان شما؟ چه سرنوشتی خواهد داشت در بین نماینده قابل اعتمادی سلان برای مثلا سپاه پاسداران، برای بیت رهبری؟ الان
ببینید باید چند تا اتفاق در 1400 قرار نیدید انتخابات ظاهران پرچوری فیلن صورت میگیره و این تایید الان آقای خامنه یه نفر تایید کنه، بعدا فرماندهان سپاه باش دیدار میکنه. مثلا آقای رئیسی وقتی خواهد رئیس از قوه قضاییه بیاد رئیس قوه قضاییه چه، فرماندهان سپاه رفتن آستان خوست دیدار کردن با آقای رئیسی. خب فرماندهان سپاه با دوباره با آقای رئیسی وقتی رئیس قوه قضاییه شد مثلا دیدار کردن. اینا الان آقای خامنه ای منبیاتش، الان شما یه بیت آقای خامنه ای داره، یه بیت داره، یه اطلاعات سپاه که سپاه هم کنترل میکنه، یعنی حسین طائب بیت و آقای خامنه ای و این یک پیرمرد 80 ساله بخش عظیمی کاراش میشه دست اون بیت، دوری که مال آخر دوره آقای خمینی هم که احمد خمینی نامی میدونید آقای خمینی امضا میکرد. حالا به هر شکل میخوام بگم که الان بستگی به این داره که سپاه چه فکر کنه. به نظر ما هنوز اینا رو یه کاندیدا به وحدت نرسیدن، ولی واقعیت اینه که آقای فتاح بیانش و جرأتش یا آزمایش هم که از غلط و اون چیزی نیست که الان سپاه میخواد. ببین اینا معمولا یه آدم دریده میخوان، با آدم جفساز میخوان. طرف باید یک ناطق خوبی هم باشه یا خیلی شلوغکار هم باشه. منتها این بار ملاک ها هنوز تعیین نشده، چون این بار رقیبی ظاهرا مقابل خود رو اصلا تعریف نمی کنم. چون قبلا الان یک چیزی به نام اصلاح قانون انتخابات نماینده های مجلس تدارک میدن که اگه این تصویب بشود رئیس جمهور اصلا میشه یه پیک موتوری دفتر رهبری. یعنی انقدر این اختیارات به اصطلاح معروف و کنترل شورای نگهبان،
یعنی از آنچه که آقای خاتمی میگفت تدارکات چی، همینطور آقای احمدی نژاد هم بعدن گفت که واقعا تدارکات چی میخوان از رئیس ریاست جمهوری، در عمل از این هم پایین تر خواهد رفت.
خیلی بدتر از این، اگه شما اون قانون اصلاح انتخابات ها معروف اگه بخوانی میبینید اصلا دیگه روی هر بنده که در ایک جمهور و رجل مذهبی باشه، مثلا مسلمان باشه شیعه باشه، روی هر کدام از این کلمات اینا 7 تا 8 تا 9 تا تبصره وارد کردن به هر کدام. اصلا دیگه جایی برای نفس کشیدن یعنی اون ریاست جمهور نمیمانه مگر اینکه هر چی رهبری میگه تایید کنه.
سپاسگزارم از تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، که به ما در این مجله شبانگاه پیوست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
موسی غزنفر آبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که دلایل و اسناد مصطفی میرسلیم نماینده تهران درباره پرداخت رشوه 65 میلیارد تومانی شهرداری در دوره محمد باقر قالیباف برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری رو قانع کننده تشخیص نداده. در این باره احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان با رادیو فردا صحبت کرد ساعتی پیش و دیدگاه های او رو بشنویم.
البته صحبت این هیئت درباره شکایت رئیس کمیسیون عمران مجلس هست و اعلام شده که مطالبی که آقای میرسلیم در واقع به نوعی درباره او بیان کرده قانع کننده نیست و این به این معنا نمیتونه باشه که کل مدارکی که آقای میرسلیم درباره پرداخت این رشوه اعلام کردن نادرست است، چون صحبت آقای میرسلیم درباره آقای رضایی کوچکی رئیس کمیسیون عمران مجلس بوده، اما بحثی که مطرح است درباره کلیت پرداخت این رشوه هست و همونطور که سخنگوی قوه قضاییه هم گفته یک نماینده سابق مجلس در این باره بازداشت شده. برای همین به هر حال تا زمانی که کلیت این موضوع و مدارک که آقای میرسلیم ارائه کرده مشخص نباشه نمیشه درباره کلیت این موضوع اظهار نظر کرد. از سوی دیگه به هر حال اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بخواد وارد این موضوع بشه شاید چندان موضوعیتی نداشته باشه، چرا که این هیئت درباره موضوعاتی هستش که به نوعی پرونده قضایی درباره اونها وجود نداره، اما در این باره پرونده قضایی وجود داره و این هیئت میتونه به قوه قضاییه مراجعه کنه و این اسناد رو اگر ممکن بود از قوه قضاییه دریافت بکنه و اگر هم ممکن نباشه که قاعدتاً ضرورتی به پیگیری این هیئت نیست. از سوی دیگه این پیگیری هایی که در این هیئت میشه چندان نمیتونه پیگیری باشه که مثلا منجر به اخراج آقای میرسلیم از مجلس بشه یا اتفاقات این چنینی. در نهایت تنها مجازاتی که مثلا ممکنه این هیئت تعیین بکنه درج در پرونده یا قرائت در صحن علنی و مجازات های این چنینی هست و در واقع به نوعی آقای میرسلیم میتونه همچنان اون ادعاهایی که درباره این موضوع داره را پیگیری بکنه. نکته دیگه این هستش که به هر حال باید دید که موضع آقای قالیباف در نهایت چه هست، چون آقای قالیباف هم از آقای میرسلیم و خبرنگارانی که این موضوع رو اعلام کردن به قوه قضایی شکایت کرده و در واقع فردی که اینجا متهم هست به رشوه دادن آقای قالیباف هست و آقای رضایی کوچکی که رئیس کمیسیون عمران بوده در مجلس دهم در واقع به صورت تلویحی از سوی آقای میرسلیم متهم شده که رشوه دریافت کرده و در واقع متهم اصلی حداقل فعلا ایشون نیست. به نظر نمیرسه که قوه قضاییه هیچ اراده جدی داشته باشه برای پیگیری این پرونده و قاعدتا همه این اسناد پرونده رو از قبل هم در اختیار داشته. اما اینکه به هر حال آقای قالیباف شکایت میکنن یا دیگر نمایندگان نزدیک بهشون، بیشتر برای این هست که احساس میکنن اگه این روند مطرح شدن این موضوع ادامه پیدا بکنه، سال آینده که آقای قالیباف میخواد دوباره برای ریاست مجلس نامزد بشه، ممکنه رأیش افت بکنه و حتی برخی از افراد ببینن که رأی آقای قالیباف افت کرده، بیان نامزد ریاست بشن و دیگه اون قدرت گذشته رو در مجلس نداشته باشه. ولی از نظر قوه قضاییه فعلا اراده جدی نیست که بخواد این پرونده رو پیگیری بکنه.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
می‌خواستم به مسئولین ریز دروش جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین، لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشین رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که بدون امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید. بس بنابراین فقط میتونید رجز بیخودی بخونه.
از یه طرف جمهوری اسلامی خودمون با اقتدار فراوان 41 ساله که پرچم اسرائیل رو با آتش میکشونه و با این عمل کردشون کشور ما را به یکی از منفورترین کشورهای دنیا تبدیل کردن. حالا اینا اومدن به اماراتی ها میگن که شما خیانتکار هستید که با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار کردید. میخواستم بگم نه عزیزان، اماراتی ها خیانتکار نیستن، جمهوری اسلامی خودمون خیانتکاره که ملت و کشور ما رو به نیستی و نابودی کشوندن. واقعا شرم بر یکی که شما در جمهوری اسلامی با اون اقتدار پوسیدتون.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت، و همیشه فکر میکردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان دو مرتبه به خود مردم بشکه بشکه بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهاییست که والا نمیدونم چی باید گفت. مال خودمونو به خودمون بفروشن، بعدم با ارز خارجی.
آقای حسام الدین آشنا گفتن که آقای روحانی اتومبیل رو هدایت میکنه که ترمز نداره، با دنده یک سنگین فقط در سراشیبی داره میره پایین. آقای احمدی نژاد هم یه قطاری رو راه انداخت که ترمز نداشت. هر عقل سالمی میدونه که یه وسیله نقلیه باید ترمز داشته باشه. بنابراین میشه گفت 15 16 سال حداقل یک وسیله نقلیه کشور رو هدایت میکنه که ترمز نداره. خب بی ترمزی بالاخره به کجا میرسه؟ همین وضعیه که الان میبینیم. حاصل این همه بگیر به بند های و هوی و اولدولم بولدولم چه شد؟ همه دارن نفت میفروشن، تنگه هرمز هم بازه، تنها کسی که دزدکی باید نفتشو به نصف قیمت بفروشه ما هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
11 روز از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌گذرد، اعتراضاتی که دامنش به روسیه هم کشیده شده. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
با ادامه تظاهرات و اعتصاب‌ها در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، شورای منتخب رهبران معترض روز دوشنبه بر برگزاری انتخابات مجدد در این کشور تأکید کرد. این شورا را رهبران مخالف حکومت الکساندر لوکاشنکو تشکیل دادند که میگویند در انتخابات 19 مرداد ماه این کشور تقلب و دستکاری شده و ضرورت دارد که انتخابات جدید برگزار شود. عدم رعایت قانون و نبود آزادی در انتخابات بلاروس امری است که اتحادیه اروپا هم آن را تایید می‌کند. این اظهارات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است پس از اجلاس روز چهارشنبه سران این اتحادیه.
برای ما در اتحادیه اروپا تردیدی وجود ندارد که در این انتخابات نقض قوانین در سطح بسیار وسیعی روی داده است. این انتخابات نه آزاد بود و نه عادلانه. از این رو ما نمی‌توانیم نتایج آن را بپذیریم. اتحادیه اروپا در قالب برنامه تشریک مساعی با شرق از جامعه مدنی بلاروس حمایت می‌کند. برای ما روشن است که بلاروس باید خود راهش را پیدا کند. باید از طریق گفتگو در این کشور راهی پیدا شود و هیچ مداخله‌ای از خارج نباید صورت بپذیرد.
الکساندر لوکاشنکو که از سال 1373 شمسی تا کنون زمام امور را در بلاروس با مشت آهنین در دست دارد، به تناوب اظهار داشته که تحت فشار تظاهر کنندگان و معترضان به نتایج انتخابات نه استعفا می دهد و نه انتخاباتی جدید برگزار خواهد کرد. از همین رو هم خواستار آن شده که اتهام‌های کیفری علیه رهبران مخالفان اقامه شود و هم از نیروهای امنیتی خواسته که با معترضان برخوردهای خشنتری بکند. خواسته ای که از سوی دادستان کل بلاروس اجابت شد. این سخنان الکساندر کونیوک است در دفتر دادستانی کل در مینسک روز دوشنبه.
گروهی از شهروندان جمهوری بلاروس تأسیس شورای هماهنگی را اعلام کردند که یکی از هدف‌های آن انتقال قدرت است. تأسیس و فعالیت چنین شورایی که می‌خواهد قدرت را در دست بگیرد و به امنیت ملی آسیب برساند غیر قانونی است و ما مطابق قانون جمهوری بلاروس علیه آنان پرونده کیفری گشوده ایم.
اعضای شورای هماهنگی مخالفان در واکنش اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد می‌کنند و تأکید دارند که کار آنها در انطباق کامل با قوانین بلاروس است. روز دوشنبه، شارل میشل، رئیس شورای اروپا در پیام توییتری از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خبر داد. وی در این مکالمه بر این نکته تأکید کرده که تنها راه برای بلاروس گفتگوی همه جانبه و یک روند صلح‌جویانه و دموکراتیک است. کرملین اما بر این موضوع اصرار دارد که گفتگوی شخصیت‌های خارجی با مخالفان حکومت بلاروس دخالت در امور داخلی این کشور تلقی می‌شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه با بیان این موضوع تصریح کرد که ولادیمیر پوتین به تازگی 4 بار با الکساندر لوکاشنکو تلفنی مذاکره کرده است. شاید همین رابطه نزدیک بین مسکو و مینسک است که باعث می‌شود حوادث در روسیه، به خصوص رفتار سرکوبگرایانه با مخالفان با تحولات در بلاروس، در پیوند با یکدیگر دیده شوند. الکسی نابالنی، منتقد ولادیمیر پوتین، فعال مدنی اجتماعی و کنشگر علیه فساد در روسیه، به گفته سخنگویش روز دوشنبه مسموم شد و اکنون در بیمارستانی در شهر اومسک در سیبری با مرگ دست و پنجه نرم می کند. او اکنون در اقماست، با کمک دستگاه تنفس می کند و به گفته پزشک معالجش در شرایط بحرانی قرار دارد. نقطه نظر بیل براودر را می شنویم. سرمایه گذار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هرمیتاژ، منتقد رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری اسکای.
آنچه باعث بروز این حادثه در شرایط فعلی شده وضعیت در بلاروس است. شما در این کشور همسایه روسیه همین نوع دیکتاتوری را دارید. لوکاشنکو 26 سال است در آن کشور حکومت می‌کند و یک دفعه بدون هیچ نشانه ای انگار مردم می‌خواهند لوکاشنکو را بیرون کنند و پوتین نظاره‌گر این ماجراست. شرایطی که بالقوه برای حکومت روسیه می‌تواند مهلک باشد چون این نوع انقلاب‌ها از مرزها عبور می‌کنند. پوتین رصد می‌کند تا ببیند چه کسی می‌تواند مردم روسیه را بسیج کند. چشمش به الکسی ناوالنی می‌افتد. تردیدی ندارم که این یک مسمومیت عمدی از سوی سرویس مخفی روسیه بوده. تردیدی ندارم که این کار با دستور پوتین صورت گرفته و به باور من این کار واکنشی ناشی از وحشت مطلق پوتین است از آنچه در بلاروس دارد اتفاق می‌افتد.
اینکه اکنون بین اعتراضات در بلاروس و برخورد با مخالفان در روسیه ارتباط مشخصی وجود دارد یا نه میتواند محل اختلاف نظر باشد، اما آنچه بر روی آن اتفاق نظر میتواند وجود داشته باشد این است که با این حجم از تظاهرات و اعتصابات زمامداری در جمهوری بلاروس دیگر مشابه حکومت یک سالارانه الکساندر لوکاشنکو در 26 سال گذشته نخواهد بود.
مرتضی میرزامادی گزارش میداد. یک روز پس از آن که یکی از مدیران منابع طبیعی گیلان از برداشت خاک جنگل‌های هیرکانی به صورت سیستمی و قاچاقی خبر داد، یکی از معاونان سازمان جنگل‌های ایران ضمن تایید برداشت خاک ادعا کرد این اقدام به اندازه‌ای که به آن پرداخته شده نیست. محمد رضا عبداللهی، معاون امور جنگل گیلان، روز سه‌شنبه 26 مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت در گذشته شاهد استفاده افراد از خاک جنگل برای مصارف شخصی در باغچه و گلخانه بودیم، اما در حال حاضر این برداشت‌ها به صورت سیستمیک و قاچاقی انجام می‌شود. گزارش الهی روانشاد این موضوع رو واکاویده. بشنویم.
جنگل‌های هیرکانی میراث چندین میلیون ساله ایران از با ارزش‌ترین جنگل‌های جهان و دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی است که در یونسکو به ثبت رسیده. پیشتر از اینکه زمینش را به نام وقف واگذار می‌کنند، درختانش را قطع کرده و چوبشان را می‌فروشند، خبرهایی منتشر شده بود. اما حال صحبت از قاچاق خاک این جنگل‌هاست. خاکی که سرشار از مواد عالی است و در امر باغبانی و فضای سبز مورد توجه است. مهندس محمد رضا عبداللهی معاون امور جنگل گیلان به خبرگزاری ایسنا گفته است خاک جنگل‌های هیرکانی متاعی مناسب برای طمع افراد سودجو شده و افزوده، هرچند پیشتر آن را برای مصارف شخصی در باغچه‌ها و گلخانه‌ها می‌بردند، اما اکنون برداشت